أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما در مقام سوم بود، جایی که شخص از دنیا رفته و هم حج بر عهده‌اش هست و هم دین، و ما ترک میت هم کفاف نمیده برای هر دو. حالا نسبت بقیه غیر حج مثل خمس، زکات، اونا مشکل نداره، او بعد اشاره میکنه. عمده نسبت بین حج و دین که الان در مسئله صاحب عربه مورد بحث واقع شده. ما عرض کردیم در مقام اول در اینجا بحث تزاحم نیست. مقام اول در مقام تحقق استطاعت بود. نفس دین و داشتن دین مانع هست از تحقق استطاعت عرفیه. نوبت به تزاحم هم نمیرسه، خلافاً به سید الخوی. در مقام دوم جاییست که در حال حیات شخص حج مستقر بر عهده‌اش از سابق دین هم پیدا کرده. اگر بخواد حج بره دین رو نمیتونه بده، اگر دین رو بخواد بده در اینجا حج موضوع نداره. دیروز اینجا مفصل صحبت کردیم، گفتیم دین همانطور که مانع از تحقق استطاعت میشه، در حال حیات هم مانع از فعلیت تامه حج برای شخص میشه. و بچهش هم ذکر کردیم که دین وقتی شخص مدیون هست و دین داره، اموالی که در اختیارش هست ما به ازا داره برای دیگران، مرهونه، مخصوصا اگر معجل باشه و مطالب باشه. این مثل این میمانه که انسان تضمین کنه، عرضم به حضورتون که شخصی رو، شما آمدید خانتون رو رهن گذاشتید، در ضمان کسی قرار دادید، وام گرفته، این شما حق تصرف در این خانه ندارید. اینجا دین ملکیت رو منتقل کرده به من، اما این مال من مرهون نسبت به این دین، من باید پرداختش کنم. اینجا مالی که متعلق به من باشه و برای من تمکن از اتیان به حج رو فراهم کنه وجود نداره. پس اینجا در مقام دوم هم ما گفتیم دین مانعیت از وجوب بالفعل حج برای من پیدا میکنه. اینجا هم نوبت به تزاحم نمیرسه اصلا، خلافاً لمرحوم آقای خویی، خلافاً لسیدون الاستاد و خلافاً لمرحوم صاحب عربه که حالا ایشون قائل به توضیحه، در توضیح میایم بعد حرف میزنیم. در مقام سوم، مقامی است که شخص از دنیا رفته، خصوصیتی که وقتی شخص از دنیا رفته داره این است که دین در اینجا نقشش بعد از مرگ پررنگتر میشه. این در کلمات اعلام و بزرگان بهش توجه نشده، اینجا جاهای دیگر توجه شده، اینجا توجه نشده. این آقا از دنیا رفت، اموالی داره، حالا یا اموالش به اندازه اداء دینش هست یا نیست. به مجرد از دنیا رفتن، به مجرد از دنیا رفتن، این آقایان ورثه حق تصرف در اموال این آقا رو ندارن مگر با اجازه دائن. به مجرد اینکه از دنیا رفت حق تصرف ندارن. اجازه فرمان. اونو بعد میگیم، مسئله بعد صاحب عربه مطرح میکنه. اجازه ای که شما میفرمایید جایی است که اطمینان دارد، در اینجا این دین مستوفا، این مال مستوفا هست برای دین و برای سایر چیزها، سهم اینها هم هست. اونی که اطمینان داشته باشن سهمشون در آینده میشه میتونن بردارن با اطمینان. ما بحث رو در جایی داریم که ما ترک نمیرسه به دین و حج، عنایت بفرمایید. اینجا به مجرد این که از دنیا رفت، مثل هر شریکی، شما در مال شریکی شما چه میکنید؟ وقتی مشارکت با کسی در مالی دارید، شما حق تصرف مستقل در این مال رو دارید یا شریک باید اجازه بده؟ اینجا هم همین جوره. اینجا در صورتی که شخص از دنیا میره، دین داره، حج داره، خمس داره، زکات داره، همه اینها هست. اما مسئله این است که این مال این فقط مال ورثه نیست. اذا ما تبن آدم انقطع عمله الا ان ثلاث، به مجرد مرگش اون ارتباط و اضافه ملکیتی شخص نسبت به اموال خودش قطع میشه، فقط در ثلث باقی میمانه اگر وصیت داشته باشه. اگر وصیت نداشته باشه به کل قطع میشه، مالک بلا فاصله میشن ورثه. اما ورثه‌ای که مالک میشن، ماترک متوفا رو مالک میشن، نه مال مردم رو. مال مردم رو مالک نمیشن. ولذا حالا روایت هم میخونیم، تصرف این ورثه در این جور موارد فقط در جایی ممکنه که بیان تضمین کنن دین دیگران رو، یعنی بیان بگن ما ضمانت میکنیم دین رو بدیم بر عهده ما، اون وقت بیان تصرف بکنن. مادامی که تضمین نکردن دین اشخاص رو، حق تصرف در این مال ندارند. خب با توجه به این جهت، الان شخص مرده، ما ترکش برای حج و برای دین هر دو کفاف نمیده، نمیده. اینجا مسئله حج رو ما میاییم مطرح میکنیم در کنار دین. دین اصلا میاد قبل از آنی که بحث حج مطرح بشه استیعاب میکنه نسبت به تمام این اموال. این مال مرهون به این دین هست. حج قضاءش واجبه. کی قضاءش واجبه؟ وقتی شخص بعد از مرگش تمکنی ازش باقی بماند که این تمکن صرف قضاء حج بشه. اینی که پولش مال دیگرانه، دینیست که تازه حق دیگران رو ادا نمی کنه، آیا تمکنی برای قضاء حج باقی مونده برای این شخص که ما این حج رو وارد کنیم در اینجا؟ اصلا تمکنی باقی نمونده. ولذا بیانی که مرحوم نائینی رضوان الله تعالی داشتن که ایشون آمدند در زمان حیات فرمودن اگر حج مستقر باشه و دین باشه، ایشون معامله تزاحم کردند که ما تزاحم رو نپذیرفتیم. ما اصلا گفتیم موضوع برای وجوب حج مستقر باقی نمیمانه. ایشون که در اونجا تزاحم فرمودن، میفرمایند بعد از مرگ ما باید قائل به توزیع به نسبه بشیم. چرا؟ برای اینکه تکالیف در زمان حیات به ذمه تعلق میگیره. وقتی شخص مرد و ذمه ای در کار نبود، به عین اموال تعلق میگیره. اون واجبات مالی یا المنتهیت الی المال، مثل حج. حج واجب مالی نیست اما منتهی الی المال، اینا به عین مال تعلق میگیره. خب یه سوال اینجا از مرحوم نائینی مطرح میکنیم، عین مال، عین مال خودش یا عین مال دیگران؟ عین مال خودشه. اینا بفرمایید عین مال خودش. خمس تعلق میگیره به عین اموالش، بله. زکات تعلق میگیره به عین اموالش. حج تعلق میگیره به عین اموالش، قضاء حج. اما اموال خودش، نه اموال مرهونه. نه اموالی که در رهن دین دیگرانه، نه اموالی که حق تصرف نیست مگر دیگری باید اجازه بده. این مال در اختیار نیست در صورت دین. و لذا ما میخوایم این رو عرض کنیم. عرض کردم این نظر ما مخالف با نظر همه است، چون ما به زحمت گشتیم 4 ناصر عرضم به حضورتون که تایید کننده پیدا کنیم، از آقای خویی گرفته که آقای خویی سیدون الاستاد، که این بزرگواران میفرمایند اگر نس نباشه روایت نباشه بعد از مرگ حج مقدم نیست، نوبت به تزاحم میرسه. مشکل ما اینه که اون تزاحم هم ما قبول نداریم. تزاحم دیروز عرض کردم چجور آقای اون آمدن اینجا فرض تزاحم کردن. تزاحم وقتی است که من تمکن برای انجام هر دو عمل داشتم، تمکن برای هر دو عمل ندارم، اما تمکن برای انجام یکیش دارم، یکی از دوتا ترجیحی هم در اینجا تزاحم میشه. درست؟ اینجا در بحث حج و دین، من اگر دین دارم و دین تمام اموال رو میبلعه، اصلا تمکن برای قضاء حج وجود نداره که بیاد مزاحمت کنه با عرضم به حضورتون که اداء دین اصلا وجود نداره. تزاحم چرا؟ تزاحمی در کار نیست. ولذا همون عرضی که کردیم، ما در اینجا هیچ کس نداریم که این حرفو گفته باشه، چون فقط آقای خویی هم خلاف مشهور حرف میزنن، سیدان هم استاد هم همینجور. اینجا تزاحم، اگر تزاحم باشه یعنی وجوب حج رو داریم، وجوب اداء دین هم داریم، ببینیم کدام اهمه. ولذا مرحوم صاحب عروه هم قول مخالف رو که ذکر میکنن میفرماین قد یقال به اهمیت دین، اهمیت دین در مقام تزاحمه. ما اصلا تزاحم رو قبول نداریم، میگیم اصلا نوبت به تزاحم نمیرسه. وقتی نوبت به تزاحم نرسید، اینجا اصلا وجود دین که تمام مال ما ترک شخص رو بعد از مرگ در رهن خودش نگه میداره، وقتی در رهن خودش نگه میداره این دین، خود ورثه هم که صاحب اختیار باید باشن بعد از متوفا، حقی ندارن در تصرف جز با رضایت دائن. اینجا چی رو میخوان صرف حج بکنن؟ اینجا که فرمایشیه مرحوم نائینی میفرمایند که همه اینا به اعیان اموال تعلق میگیره، وقتی به همش نمیرسه به نصف تقسیم کنید. اون وقت مثل آقای خویی هم میان اشکال میکنن، میگن به نسبه که تقسیم کنین، به نسبه در حج یعنی چی؟ وقتی تمام هزینه ی حج رو فراهم نمیکنه، جزءش رو فراهم میکنه، با جزءش هم نمیشه حج به جا آورد. این توضیح نسبت به حج بلا معناست، اصلا سقرادیانشون اشکال میکنن. گذشت فرمایش ایشون. خب ما اینجا این گیر رو داریم، ما این حرف رو میزنیم. حرف ما عبارت از این است که حالا میگیم اگر نسی داشته باشیم ما دست برمیداریم، اجماعی داشته باشیم دست برمیداریم از این حرف، شهرت مستقره بین قدما اصحاب داشته باشیم از این حرف دست برمیداریم، اما اگر هیچ کدام از اینا رو نداریم، ما بابا این شخص که مرده و دین داره، اصلا بحث تقدم دین و تقدم حق و ناس نیست. این اموال موجوده ازش به مجرد مرگش این مرهونه است، این در رهن دیگرانه، اختیاری برای تصرف در این اموال نیست. آخ توجه کنید، مرهون یعنی وقتی از شما پول میخواد در اینجا، شما این مقدار رو داری، الان از دنیا رفتی، اونجا جمع میشن در خانه یقه میگیرن، نه نمیخواد بره تو محضر رحم بگذاره. توجه به عرض من بکنید، معجل بودن اعلام اعلام اجازه فرمایید، اجازه فرمایید.
شخصی
فوت شده، او جداست، او داره. شما عدم تمکن رو من دارم میگم، این شخص آمده، بله حرفی که خودمون زدیم به خودمون بر نگردونیم. این شخص کارخونه‌ای داره، وام از بانک گرفته، کارخونه‌اش هم هست، این کارخونه دینش هم قسطیه، بچه هم همه قدرتمند و کاسب و کاری، این کارخونه میچرخه، دینم به موقع میدم، اینجا مشکلی وجود توجه کن، اجازه از فرض خارج نشید، پولی مونده ازش به دینش نمیرسه، به حجم نمیرسه، دوتا با هم که هیچی، برای دینم که باید نمی کنه. الان اینه مسئله رو شما دقت کنید مولانا، نرسیده باشه در وقتش ورثه میتونن بدن، این میشه تضمین، من که گفتم مال در اختیار ورثه هست، لهم حق و تصرف اگر تضمین کنن پرداخت رو به عهده بگیرن و الا مال رو برداشتن خرج کردن، دائن بره یخی چی رو بگیره بعدن؟ توجه کنی این که چون وقتش نرسیده این بچه ها بیان در تمام اموال تصرف بکنن بعدم بگن انشالله خدا بزرگه خدا میرسانه، این نیست. حالا بیاین روایت بخونیم، یه کمی حوصله کنیم، یه کمی صبر کنیم، ما طرح بحث رو بکنیم وارد بشیم. حالا ما میخوایم این معنا رو بگیم که در اینجا دین بعد از مرگ لااقل، حالا به قول آقا دین مؤجل، دین مطالب، غیر مطالبش رو بذار کنار، این چیز رو درست کنیم، دین مطالب، اینجا مال رو در رهن خودش میگیره. اصلا موضوع مالهی، مال میت، ما ترکهی وجود نداره. وقتی موضوع مالهی وجود نداره، ما چجور میخواییم بیاییم بگیم حد تعلق پیدا میکنه به عین مال، خمس تعلق پیدا میکنه به عین مال؟ تعلق پیدا نمیکنه. بله، کسانی مثل مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه، اینا میخواستن بیان بگن حجم دینون مثل دین اشخاص، خمس هم دینون مثل دین اشخاص، بالاترش مثل مرحوم آقای صاحب عروه رضوان الله تعالی آمدن فرمودن کل تکالیف دینه، اگر همه دین شد مساوی شد مثل این میمانه که من وقتی مردم طلبکارای متعدد داشته باشم، طلبکارای متعدد میان سر مال دعوا میکنن، اونجا چکار میکنیم؟ تقسیم به نسبت میکنیم بینشون. صاحب عروه با این دید نگاه میکنه، قبلا آمده این حرف رو زده، مرحوم آقای خویی یه ذره جمع‌ترش کردن، فرمودن در تکالیف مالیه بالاصاله اینجوریه، مثل خمس، مثل زکات، اما تکالیف مالی غیر مالیه متأصله اینا اینجوری نیست. حج تکلیف مالی نیست، تکلیفی است که متعلقش فعله، من تا پولم میخواد، المنتهیت الالمال، ما تکالیف مالیه متأصله رو دین میگیریم. اما در خود حج برهم آقای خویی آمدن فرمودن نص داریم که حج دینون، ما این حرفا رو دیروز رد کردیم، گفتیم این که حج به منزلت دین یا دین، حج حقیقتن که دین نیست، حقیقتا فعلیست بر عهده شخص گذاشته شده، پس میشه تنزیل. وقتی تنزیل شد، تنزیل لازم نیست در تمام احکام با منزلون له مشترک باشه، در تنزیل یک شباهت هم کافیست، مثال التواف و فلبیت سلاتون زدید یادتون هست، پس اینم برای ما به کار نمیاد. حالا در اینجا ما چند تا مشکل داریم، این حرف رو که بیاییم بزنیم که اساساً اگر شخص بعد از موت، حالا عرض کردم شما فرض رو بذارید بر دین حالی مؤجل، اینجا اصلاً مال خود این شخص نداره، مالی که هست در رهان دیگرانه، درست شد؟ حج که هیچی، خمس هم که هیچی، زکات هیچ کدام از اونها نوبت به اونها نمیرسه، چون زکات انما یتعلق به امواله، خمس یتعلق به امواله، حج یتعلق به امواله، وقتی که مال داشته باشه. اگر مرد و هیچی نداشت، دین نداشت اما هیچی نداره، حج به گردنشه، خمس به گردنشه، زکات به گردنشه، چکار میکنن؟ اینجا چی میشه؟ به عهده ورثه است؟ به عهده پسر بزرگتره؟ دلیل نداره؟ و فقط نماز و روزه ارزم بزرگ، نماز به عهده پسر بزرگتر گذاشته شد، بقیه نه، حجه، پول نداره هیچی. خمس مدیونه اما پول نداره بده، مرده. خب چی؟ ورثه وظیفه‌ای ندارن در اینجا. حالا ورثه آمدن تبرعاً کاری کردن، محبت کردن، حقی در اینجا میت نسبت به اونها نداره در این جهت. حالا ما در اینجا مسئله‌ای که داریم عبارت از این است که مثل مرحوم آقای خویی سیدون الاستاد که اینها هم باز در اقلیتن، قائل به تزاحم شدن، یعنی تمکن از حج رو در کنار تمکن از دین قرار دادن، فرض فرمودن این شخص تمکن به هر دو عمل داره، حالا بیایم ببینیم کدامش مقدمه، کدامش مقدمه. بعدم آمدن فرمودن روایت داریم که حج مقدمه. این یک مسئله است. یک مسئله دیگه که داریم عبارت از توضیح به نسبه است که نه تنها صاحب عربه فرموده، صاحب جواهر هم همین رو میگه. نوع اعلام فقهای متأخر حتی مثل مرحوم محقق هم قائل به همین معنا شدن، توضیح به الحساس بین دین و حج، و حج مقدم نمیدانن. در اینجا ما مطلبی داشتیم که قبلا عرض کردیم، کسانی که آمدن در اینجا تمسک کردن به تقدم حج بر دین، تقدم حج بر دین، هم کسانی که قائل به تزاحم شدن این رو فرمودن، هم کسانی که قائل به توزیع شدند، آمدن گفتن توزیع بالحسس درسته، اما اگر نصی بر تقدم حج نداشته باشیم و این نص رو داریم. در تزاحم هم آمدن فرمودن خود تقدم حج باعث میشه که تزاحمی برقرار نشه، چون اگر تزاحم منعقد شد باید ما اهم و ملاکن رو مقدم کنیم، دین اهمه باید مقدم بشه، اما در اینجا نص وارد شده که حج مقدمه. ما در اینجا گفتیم دو طائفه برای تقدیم حج روایت وجود داره، اینا گذشته. یکی اون روایاتی است که وارد شده دلالت میکنه بر تقدیم حج علی زکات، خاطرتون هست، مثل صحیح هم هست، صحیح معاویه ابن عمار، قلت له رجل يموت و علیه 500 درهم من الزکاه و علیه حجۃ الاسلام و ترک 300 درهم و اوصى بحجۃ الاسلام و ان یقضى عنه دین الزکات، قال یحج عنه من اقرب المواضع و یجعل ما بقیت زکات. امام فرمودن حج با کمترین هزینه از نزدیکترین جا به جا آورده بشه، بقیهش رو زکات بدن. خب حج رو بر زکات مقدم کردند. این یک روایت. روایت دیگری باز خود معاویه ابن ابی عمار عن ابی عبدالله داشت که این روایت دوم رو خیلی ها از جمله صاحب جواهر سندن تضعیف کرده بودن، ما بحث کردیم گفتیم روایت سندش معتبره. اونجا اینم تفاوت نمی‌کنه، در رقم‌ها تفاوت است، فی رجل مات ترک 300 درهم و علیه من الزکات 700 درهم و اوصى ان یحج عن، قال یحج عنه من اقرب المواضع و یجعل ما بقیت زکات. این دو تا روایت از نظر ما هر دو روایت صحیح است، از نظر صاحب عربه روایت اول صحیح است، اما صاحب عربه هر دو روایت رو رد میکنه، چند تا اشکال کردن گذشت. عمده اشکال این است که اصحاب اعراض کردن از این روایات، بر طبقش فتوا ندارند، اعراض کردن. حالا لعیه جهته، یک، دو، آمدن فرمودن اختصاص به باب زکات داره، شامل غیر زکات نمیشه. کسانی آمدن سرایت دادن زکات رو به غیر زکات از واجبات مالیه، اسراء حکم کردن از موضوع روایت به موضوعات دیگر. خب اینجا مسئله اعراض جدیه، صاحب جواهر اعراض رو میفرماید، صاحب عربه میفرماید، اعلام و مشایخ مثل شیخ طوسی که این روایات رو خودشون نقل کردن بر طبقش فتوا ندادند. این یک دسته از روایات بود که مشکلش رو گفتیم. روایت طائفه دومی که عرضم بزرگتون که دارن، البته اینا قبل گفتیم توجه داشته باشید، مثل مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه که به اعراض اصحاب اعتنا نمی کنن، ایشون می فرماین اصحاب اعراض هم کرده باشه، خب کردن، ما کاری به اعراض اونا نداریم، چون اعراضشون مهم نیست، نه نسبت به سند، نه نسبت به اعتبار روایت، نه نسبت به مدلول روایت. ایشون می فرمان اعراض از نظر ما اهمیت نداره و زکات هم موضوعیت نداره، بلکه هر واجب مالی متأصل مثل زکات میمانه و حج برش مقدمه. این یه دسته بود. این دسته رو ما عمدتاً به لحاظ اعراض کنار گذاشتیم. دسته دوم که اخیر داشتیم صحیحه برید اجلیس، خاطرتون هست در صحیحه برید اجلی ان رجل خرج حاجا و معه جمل و نفقه و ذات فمات فی الطریق قال ان کان سروره ثم مات فی الحرم فقد اجزاء عنه حجه الاسلام و ان کان مات و هو سروره قبل ان یحرم جعل جمله و ذاته و نفقته و ما معه فی حجه الاسلام فَإِنْ فُزِّلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ فَهُوَ لِلْوَرَثَةِ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ. یعنی اگر دین داشت، اینا رو فروختیم، حج به جا بیاریم، اگر دین داشت میدیم و ورثه حقی ندارند، توجه دارید؟ ورثه حقی ندارند، میدیم به دین. این روایت هم مفصلا ما گفتیم، اینجا خود روایت مجمله، حالا نمیخوام دیگه وارد بشم چون زیاد صحبت کردیم، تعارض صدر و ذیل داره. مضافاً به این که مورد روایت که امام میفرمایند جعل زاده و راحلته در حج، این اصلا موردی است که حج واجب نشده برش، یعنی این آقا اصلا محرم نشده و سروره هم بوده، سنه استطاعتش بوده، در سنه استطاعت وقتی فعل حج افعال حج رو شروع نکرده باشه و بعد بمیره، به قول آقای خویی کشف عن عدم استطاعته از اول، به قول ما استطاعت فعلیه من جمیع الجهات تحقق پیدا نکرده در موردش، ولذا اصلا اینجا لازم نیست حج به جا بیاره. اینم یک اشکال در روایته. اما اشکال عمده‌ای که ما در این روایت داشتیم عبارت از این بود که در اینجا یمکن که امام به فرض صحت روایت، اجمال روایت و تعارض صدر ذیل و اینکه مورد روایت اصلا مورد فتوا نیست و همه این روایت رو کنار زدن، اصلا بهش استناد نکردن جز مثل مرحوم آقای خویی و چند نفر، ما یه اشکال دیگه در اینجا داشتیم. همه جهات تمام، روایت مجمل نیست، تعارض صدر و ذیل هم حل کردیم، مشکلی هم نداشت. یه گیری که در این روایت هست، این روایت موردی است که این آقا حج رو آغاز کرده، مقدمه حج، حالا یه وقتی مثال میزدیم مقدمه حج و طی مسیر برای افراد بعید میگفتن مثل اذن دخول حضرت مسلم سلام الله علیه است. انشالله مشرف شدید زیارت حضرت مسلم ابن عقیل، اونجا اذن دخول ایشون خیلی طولانیه اما خود زیارت ایشون مختصره. حج هم همین جوره، مقدمه این واجب که رسیدن از شهرش باشه به مکه، این پدر در میاره همه خرج رو، این آقا را افتاده رفته رسیده تا مکه، حالا یا داخل حرم شده یا داخل حرم نشده مرده، راهله تهیه کرده همراشه، زاد و توشه و خرج تهیه کرده، گندم خریده، نمیدونم چه اونی که اون وقت داشتن برنج خریده، همه اینا همراشه. این تفاوت میکنه با کسی که هنوز از شهرش حرکت نکرده. سؤال از امام که میکنن همچین آدمی است که متلبس به حد شده، مقدمه که عمده کاره در اینجا انجام داده، تا اونجا رفته، امام میفرماید خب زایش نکنید، این اموالش رو بفروشید، این افعال حج رو انجام بدید براش، بعدم ببینید اگر دین داره دینش رو بدید. این فرمایش امامه. آیا این رو میتوانیم ما سرایت بدیم به جایی که هنوز حج نرفته، تو خانش نشسته، حج داره، دینم داره، اینجا هم این روایت دلالت میکنه که حج بر دین مقدمه. اول کلامه شما اینجا مورد روایت باید سرایت بدید، بگید اینجا با اینکه حج شروع کرده و عمده هزینه حج رو انجام داده، عمده هزینه حج در این مقدمه وصول به حرمه، اینو انجام داده، الان امام بفرماید که دین مقدمه، خب این خرجی که کرده حرام میشه، اینا از بین رفته، عمده کار رو انجام داده. امام در اینجا میفرماید این کارشو تمام بکنید، بعد اگر مونده صرف دین بکنید. این چه ربطی داره به اون موردی که در خانش نشسته اصلا اقدام نکرده برای حج؟ این تفاوت اشکال اصلی ما در دلالت روایت این بود، خاطرتون هست؟ این اشکال اصلی ماست. بله که چی؟ ببین او اشکال دیگر مولانا، وقتی محرم نشده از نظر ما اصلا حجبش واجب نشده، حجبش واجب، او اشکال دیگر در روایته. ببینید اونا رو گفتیم غمز العین از این اشکالا، غمز عین از اشکال اجمال در روایت که اشکال اساسی است در روایت، اجمال مع غمز عین که مورد روایت اصلا لزوم قضا نداره، مورد فتوا نیست، اون اشکال دیگر در روایت، اونم اشکال اساسیه که اینا رو اعلام فرمودن. از این دوتا اشکال گذشته اگر روایت اجمال نداشت همه جهاتش تمام بود، ما این اشکال داشتیم، درست شد؟ این اشکال ما به نظر خودمون اشکال قدیه، این به شبجه نشده، این اشکال ما در اینجا مبادرت به حج کرده. این مثل یه آدمی نیست که از اول بخواد شروع کنه در خانش نشسته. بنابر این صحیحه برید اجلی هم در اینجا برای ما کارساز نخواهد بود. بله. بله. شما بله مورد سؤالی که از امام شده با اون موضوعی که ما داریم بحث میکنیم بعد اشتراک داشته باشه؟ خیلی خوب ببینیم هست؟ خیلی خوب، در اینجا شما باید القاء خصوصیت کنید، اسراء حکم بکنید. اسراء حکم در کجاست؟ تنقیح منا در کجا میتونید بکنید؟ در جایی که احتمال خصوصیت در موضوع روایت نباشه. اینجا بیشتر از احتمال خصوصیته، توجه بفرمایید، اینو بهش عنایت بفرمایید. حالا این یه اشکال ماست، اینم شما قبول نکردید، اشکالات اعلام سر جاشه. پس صحیحه برید اجلی و تقدم حج که کارساز نشد، نتیجه این میشه که ما نسی تعبدی بر این که حج مقدم است نداریم. حالا این تقدم رو میخواید از باب تزاحم بگیرید یا از باب به اصطلاح توزیع بالحسس باشه، این تقدم در اینجا نداریم. ما میمانیم و فرمایش مرحوم صاحب عربه. فرمایش مرحوم صاحب عربه عبارت است از توزیع بالحسس. مسئله تزاحم رو حل کردیم، گفتیم موضوع تزاحم نیست، ولی زا فرمایش مرحوم آقای خویی، فرمایش سیدون الاستاد که ولو اون اعلام فرمودن نص داریم بر تقدم حج، اما اگر نص نداشتیم تزاحم بود و در مقام تزاحم بین حج و دین، دین مقدم بود، اینو فرمودن. اما ما مشکلمون اینه که اصلا موضوع تزاحم رو قبول نداریم، نوبت به تزاحم نمیرسه. خب حرف دیگر اساسی در اینجا، اساسی از این جهت نه از حیث دلیل، و الا هم آقای خویی فرمودن هم سیدون الاستاد صریحا فرمودن که توزیع بالحسس دلیل نداره، این فقط موجوده فی کلمات فقهاست، فتوا دادند. مرحوم صاحب عرب رضوان الله علیه وقت گذشت، حالا من طرح بحث میکنم که میخواید مطالعه کنید. مرحوم صاحب عرب وقتی میفرمایند توزیع بالحسس، میفرمایند که قرماء المفلس، این رو فرمودند. خب قرماء مفلس دلیل داریم در موردش توزیع بالحسس، اما آیا این مورد ما مثل قرماء مفلس میشه یا نمیشه؟ این مسئله ماست. بعضی هم آمدن میگن که خب در همین روایتی که شما دارید در صحیحه برید اجدی خود اینم دلیل بر تحسیس میشه، یعنی امام فرموده که در اینجا چه کنید؟ در اینجا حج رو به جا بیارید، بقیهش رو دین بدید. اینم توضیحه دیگه، اینم توضیحه. کما اینکه در روایات تقدم حج بر زکات هم که اینقدر صرف حج کنه اینقدر صرف زکات بکنه آمدن گفتن دلیل بر توضیحه، اینم توضیحه. این دلیل بر توضیع باشه اب نداره، توضیع در اینجا، اما توضیع بالحساس یعنی تقسیم به نسبت بین قرماء میت، اونجا دلیل داریم تقسیم به نسبت که در ریاضی اینجا مطرح میکنیم، ما دلیل روایی داریم در بین قرماء شخص برشکسته، عده‌ای طلبکار داره، مال کافی نیست برای طلب همشون، هر کسی به نسبه میگیره. این به نسبه، نسبت سنجی کردن، این دلیل روایی داریم، اما برای قرماء آدم مفلس برشکسته است، نه همه جا. این رو انشاءالله فردا مطرح میکنیم و روایتی هم در اینجا داریم در این مورد تقسیم به نسبه. و سلام.